أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بسبزيجات وفوائدش. بهترین سبزیجات تره است، فواید زیادی داره و در ترکیب خیلی از داروهای اساسی طب اسلامی آمده. به عنوان مثال قرص خون، مرکب شیش از مرکبات اسلامی، عمدش تره و آب تره است. از اون استفاده میشه، از روایتش استفاده میشه که برای بواسیر و اریاح البواسیر خوبه و مناسب است. از مجموع روایات هم به دست میاد که تره برای بواسیر خوبه. اینایی که مشکل بواسیر دارند تره بیشتر بخورند، تره مصرف کنند. درمان بواسیر البته تره به طور کلی برای خون ریزی مناسبه. معلوم میشه که سبب انعقاد خون، سبب تولید پلاکت خون، افزایش پلاکت خون تا اینکه بتونه جلو انواع خون ریزی بگیره، چه خونریزی از ناحیه طحال باشه، چه خونریزی از ناحیه بواسیر باشه، چه خونریزی از ناحیه امور زنانه باشه، تره برای این موارد مناسبه. تقویت کننده پلاکت ها و زیاد کننده پلاکت و علاوه بر این هم آهن بدن رو، آهن طبیعی بدن را زیاد میکنه. جایگزین خوبی برای داروی آهن که آهن شیمیایی غیر طبیعی است. این آهن طبیعی هیچ ضرری و هیچ آسیبی نداره. یه روایتی انه یقطع البصیر، چون میفرماید یقطع البصیر، ظاهرش این است که خوریزی بواسیر را قطع، خوریزی بواسیر را قطع میکنه. بعید مکل خوردن یا مالیدن، بعید نیست له شدش میتونه خوریزی بواسیر را اگر بمالن درمان کند. بله، البته از اطلاقش هم استفاده میشه که درمان بواسیر نر، یعنی گوشتی که میاد بیرون، درمان بواسیر نر هم تونه باش. از اطلاق این ما به دست میاد. به نظر می رسد یه تلیب از خون یکی از فوائد این است دهان را خوش میکنه، البته موقتی دهان را بربو میکنه و خاصیت میکروب کشی داره، میکروب های دهان را میکشه، از این میبره مثل تدویه دهانشی درمان میکنه. البته در روایات علت تدویه دهان بلم خیلی راست که تره هم بغم رو علی کم میکنه و قطع میکنه. در معلوم ماشی میگن اص و فلاکت میگن اص و اص اشاره های است. خیلی خوب، پس این کاری میکنه که سبب عفونت و سبب بدبویی دهان را از بره. بیشتر سبب عفونت عرض کردم بلغه را برطرف کنه. اون که میکروب هم نقش داره، میکروب کش است، میکروب ها را از بین میبره. شایده این است که یه دو ریا یعنی التهاب، التهابات را از بدن خارج میکنه. ریا یعنی باد که یکی از طبعه شایانه تر کنه. این در داروی باد اضافه کرد، به بادار باد شکش اضافه، چون باد را تر کنه. تعالی این رو ممکنه واد شکم هم ارادش رو به نفخ نفخ و واد شکم چه هم به نفخ شکم هم البته بیشتر کلمه رحنی التهاب و علت التهاب هم باد است، همون طبایع چهار است. پس التهابات را برطرف میکنه، التهاب دهان و سر را برطرف کنه و خب اگر برطرف کند برطرف کنده التهاب این هم منجر به خوشبوی دهان میشه، چون ممکنه بدبوی دهان هم معلول رات باشه. عفونت همون عفونت یعنی باد. ببین هر چیزی که قرمز رنگ میشه و باد میکنه این علتش باده. و اگر درد هم داره، درد و باد و سرخی را از باده. ها؟ بله، هر وقت باد بکنه یعنی اینجا باد هست. بله، کل التهاب ها البته بله کل التهاب ها و درد ها درقل باد درش نقد داره، چون گفتیم خودش بله افونت و التهاب و هم و اینه مال باد هست، احساس درد مال باد هست. عقاب بکنه پادشاهی است که بند باید پاچیست در بدن، بله باید باهاش مدارا کرد. مدارا نکنی سرزنش میکنه، عقاب میکنه، احساس درد میکنه، انسان اذیت میشه. خیلی خوب، یکی از فواید تره این است که برای جزام خوبه، پیشگیری از جزام. روایتیست از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سؤال شده عن الکرات درباره تره، فقال کله بخورید، فإن فیه اربع خصال، چهار تا فایده داره. یطیب النکه دهان را خوشبو میکنه، و یقطع الریاح البدن، و یقطع البصیر بواسیر را قطع میکنه، و هو امان من الجذام لمن ادمن علیه. کسی که خوردن تره را ادمان کنه این ایمنی از بیماری جذام است. خب حالا یه سری یه اختلافی در اصول هست، میگن که بله این قید متأخر آیا به عام اخیر برمیگرده یا به همه برمیگرده، ضمیر به کدوم یکی، اختلاف هست. مثلا میگه که بله اکرم العلماء و اطعمهم و احترمهم الا الفساق، این الا الفساق به احترام برمیگرده یا به هر ستوش برمیگرده، یا مثلا جمله های متعدد میاد، اکرم العلماء مثلا و احترم الاطباء و اکرم الشعراء الا الفساق. این سوال مطرح میشه که این الا الفساق به جمله اخیر بین برمیگرده که شعرا باشه یا به همه برمیگرده. یه بحثی است در فقه، قدر متیقنش این است که به جمله اخیر برمیگرده، ولی یه ظهوری و اشعاری هم داره که همه موارد را شامل بشه، ولی قویتر ظاهرش این است که به همین جمله اخیر به این قدر متیقنش به جمله اخیر برمیگرده. شمولش برای جمله های دیگر مورد شک هست که آیا شامل میشه یا شامل نیست، البته تابع قرائن و شواهد محل. جزام این قید رو نداره. بله این قید قرینه موجود، باید اینجور موارد تابع قرینه باشه. خب حالا یه سری سفارش هاییست که سوال اینه، آیا تره را بشوریم یا نشوریم؟ درباره کاسنی خواهد آمد، فرماد کاسنی را نشورید، تکانم ندهید، قطره بهشتی نریزد. حالا که می فرماید تره هفت قطره بهشتی دارد، پس باید بگیم به طریق اولا نباید او را بشوریم، نباید او را تکان بدیم. ولی مستفاد از عامه روایات موارد مختلفه. گاهی مثلا تره حالا از یه سرزمینی او را مثلا میچینن، بالاخره از نقل و انتقال و ماشین و حالا اون زمانهای قدیم قاطر و اسب و اینا میارن منتقل میکنن، از این دست به اون دست میگرده. اینجاست که باید شست، نیاز به شستن داره. ولی یک کسی که میره در خود باغ تره بخواد بخوره، صلاحش این است که نشسته بخوره. همونجا هنوز کسی در او دست نزده، دست به دست نگشته، حمل و نقل و انتقال نه گل هم نداره. اینجا در این صورت میشه، بله میشه بدون شستن خورد و صلاح در همینه. روایت هم به این معنا داریم که امام رضا این کار را میکردن. بله نه، اگر سم میدارن البته کد اگر حیوانی باشه اشکال نداره. روایتی عن رجل در باره مردی، را ابوالحسن علیه السلام به خراسان. خب ابوالحسن یعنی امام کاظم مطلقش، ولی اینجا قرینه هست مراد امام رضا است چون در خراسان است. را ابوالحسن به خراسان، یأکل الکراث من البستان کما هو، تره را میخوردن به همین شکل بدون شستن. کما هو، فقیل له ان فیه السماد، به امام گفتن عرض کردن که این کد بهش دادن، به این تره کد دادن. امام بله امام فرمود لا یعلق به منه شیئون، چیزی از کد به او نمیچسبه. تره یه خاصیتی داره، چیزهای بد مثل کد به او نمیچسبه. البته گل که میچسبه، ما میبینیم شاهدیم، چیزی که نیست که منکر باش. خوردن گل هم حرامه، اون باید جدا کرد یا باید شست، ولی مثل کد شما میفرمایید که به او نمیچسبه. لا یعلقو، لم یعلق نفرموده، لا یعلقو یعنی هیچ وقت نمیچسب. اون لم میخواد، لا آورده، وقتی لا آورده یعنی آینده ابتدا کلی. لا یعلقو هیچ وقت به اون نمیچسب. لا یعلقو معناش اینه، نه اینکه مورد خاص بگه لم یعلق بهی قبلا مثلا به او چیزی نچسبیده، نه اینجوری نمیخواد بگه، میخواد بگه لا یعلقو یعنی هیچ وقت نمیچسبه، چیزی به او نمیچسبه. نچسبیده نفرمود امام، فرمود نمیچسبه. بله نه نه او که درست لا یعلقو به شیئا، اون علقه اگر باشه با علیه متعدی میشه، یعلقو. بله بگم که نمیشه یعلقه. بله پس این خوبه و ما میفرماید که نشسته هیچ مشکلی نداره. بعد میفرماید و هو جیدون البواسیر، ببین امام از نشسته میفرماید، فهم نشسته برای بواسیر خوبه. صحبت از نشسته فرماید که اگر کسی برای بواسیر مخواد استفاده کنه نشسته بخوره. و هو جیدون للبواسیر یعنی نشسته برای بواسیر خوبه. به همین جهت ما در داروی قرص خون میگیم تره نشسته. از این روایت این را به دست آوردیم، برای قرص خون میگیم باید تره نشسته تمیز باشه اما نشسته. بله نه نه تازه باید باشه، میخوان آبشه بگیرن. خیلی خوب، ولی در عین حال ما جمع کردیم بین روایات، گفتیم اگر کسی حاضر در خود باغ و محل کشت تربشه، اون اونجا میتونه بدون شستن بخوره، ولی نه در موارد دیگر شاید نیاز به شستن باشه. روایت دیگر ان یونس، خب حالا اون قدره بهشتیش لاقل از بین میبره چون اونجا فقط تکانم ندید.
راجع به کاسه. روایتی داریم عن یونس ابن یعقوب قال رأیت ابا الحسن علیه السلام یقطع الکراث باصوله فیغسله بالماء و یأکله. ایدم امام بله یقطع الکراث باصوله، تره را با ریشش میکنه و با آب میشوره و میخوره. اما تره اصوله یعنی ریشش، ریشش که تو خاکه و صلاح اینجا باید بشوره و همین جهت امام هم میشستند و میخوردن. البته حالا یقطع الکراث باصوله احتمال داره تو باغ نیست، یعنی مثلا ریشش اون قسمت سفیدش را قطع میکنه، جدا میکنه. در یه روایت دیگر البته حالا اینجا قطع کردن هست، یعنی ارتباطش به زمین قطع کنی. چرا؟ موارد دست حالا شاید بخوریم. یه روایتی قلع میگن، قلع مسلمه. عرب های امروز قطع نمیگن، ولی در استعمالات ائمه اینجور مواردی هست. خیلی خوب، حالا علای حالن یقطع، اگر اینجوری، اگر مراد کندن باشه، بریدن باشه، امام میگفت که یقطع اصول الکرات، یقطع اصول الکرات، بهی نیاز نداره و با نیاز نداره. ساقه نداره همش تره است. اینا خیلی خوب. حالا این جایب روایت دیگری باز از امام رضا فرماید که و هو یأکل الکراث من المشاره و یغسله بالماء و یأکله، که رؤیه و هو دیده شده امام تره را میخوردند از مشاره. مشاره یعنی محل کشت زاره یا محل انبارش. و یغسله، او را میشست و میخورد. مشاره منبت، یعنی محل رویشش. خیلی خوب، به طور کلی میشه گفت که تره باید شست سپس خورد. و اگر انسان برای درمان بواسیر میخواد تره بخوره، نباید بشوره، نشسته بخوره. خب توصیه دوم این است که میفرماید اون قسمت سفیدش را جدا کنید، سرش و اون قسمت سفیدش. روایتی از امام صادق اقطع اصوله و قذف برؤوسه، اصولش علی ریشش یا اون قسمت سفیدش چه در تهش، و اون سر تره را قد کن. حالا اگر مردم میبینی وقتی تره تمیز میکنن، اون قسمت سفیدش را میکنن، یه مقدار از سرش هم میکنن، به خاطر این روایت. اینا این کار را انجام میدن اما علتش نمیدونن. این چیزی که از روایات اومده، از ائمه اومده. بله، البته این روایت به چند طریق وارد شده، چه بسا بعض طریقا هم معتبر باشه. خیلی خوب، پس اون روایت دیگر معلم فرماید یقطع الکراث به اصوله، با ریشه میکند و میشست و میخورد، یا با تهش ریشهش میکند و میشست و میخورد. اون حالا یه مورد خاصی است. قانون کلی در تره این است که باید اون قسمت سفیدش و تهش را جدا کنید، اون پیازش جدا کنید، سرش هم یه مقداری از سرش بکنید. خیلی خوب، از روایات استفاده میشه. اگر کسی از تره به عنوان دارو و درمان میخواد استفاده کنه، دیگه اینجا یک قاشق و نمیدونم یه فندق نیست، دارو نیست، باید به اندازه یک غذا بخوره،
100 گرم 200 گرم
از روایات اینجوری استفاده میشه. در یه روایت اینجوری داریم: اشتری به قطعتی فضتن کراثن. برای یک کسی که مشکل داره، امام فرمود
با یک درهم قطعت فضه یه تکه نقره تره بخر. کراثن، خب یک درهم اون زمان چقدر تره میدن؟ یا بار قلاغی تره میدن مثل حالا نیست، زمان قیمتی نداشت، نقره خیلی ارزش داشت. علای حالین حالا ما نمیگیم یک بار یا قلاغ، این بالاخره یه مقدار معتدن به یه مقدار معتدن به ما میفرماید این مقدار بخر و بخور. پس ثابت دارو و اندازه داروی فندق یا یعنی خود نیست، این به عنوان یک قضا.
خیلی خوب، سفارش بعدی اینه: روایتی از حضرت امیر نقل شده انه کان یاکل الکراث بالملح الجریش.
حضرت امیر تره با نمک میخوردن، حتما خصوصیتی داره، تره را با نمک بخورن انسان، با خیار با نمک میخوره، این تره را هم با نمک بخورن، خیلی با حتما ارزشی داره، فوایدی داره.
خیلی خوب، پنجمین سفارش این است که روایت از حضرت امیر انه اکل مع رسول الله التمر والکراث. حضرت امیر با پیامبر خرما و تره خوردن با هم. ششمین سفارش این است که از پیامبر روایت شده، فرماید که پیامبر از خوردن تره نهی فرمودن. بعد یا مثلا الان نهیه، خود پیامبر نهی شده
از خوردن تره
پیامبر، ان اکل الکراث. امام صادق فرمود که انما نهیه پیامبر نهی شده لان الملک یجد ریحه، چون جبرئیل که میاد با پیامبر، بله نازل میشه بر پیامبر، از بوی تره بدش میاد، اذیت میشه، به خاطر اذیت از بوی تره، بله فرماید که یه تره با خرما، پس معلوم میشه خوردن تره با خرما هم مفیده. راجع به بیماری، یه بیماری نئوپلاسم های استخوانی، خب این سرطان و توده های استخوانی، اعم از خوشخیم و بدخیم، حالا این توده ها در استخوان به وجود میاد و باعث میشه که استخوان ها خراب بشه، بشکنه، تلف بشه. و مشکلش این است که درد خیلی شدید داره، دردش که قابل تحمل نیست. در ای افرادی که تومور استخوانی پیدا می کنن، حتی در قانون به اونها مثلا مواد مخدر میدن، ترامادول میدن، بعدش هم مواد مخدر میدن، افیون میدن، همه چی میدن. انقدر دردش شدیده، واقعا درد سختی داره. راجع به این را من کاغذش نگردم، ولی چیزی که از تو ذهنم هست، اینها انواعی داره. من میخواستم کل اسما را بهتون بگم که وقتی مواجه بشید با سی تی اسکنی مثلا یا بیوپسی، خیلی مثلا معطل نشید. هرچند که در طب اسلامی فرق نمی کنه انواعش، ولی خب حالا بعضی هاش مثلا استخوان‌های بزرگ بدن مثل ساقه پا درگیر میکنن، بعضی ها نه، همه استخوان‌ها را درگیر میکنن، بعضی ها پوسته استخوان را فقط درگیر میکنن. این سنخ سرطان در حقیقت سلول، یه نوع سلول سرطانی، این سلول سرطانی بهش میگن سلول ژانت، سلول ژانت. این سلول خیلی بدخیم، تهاجمی هم هست، آسیب میزنه به پوسته استخوان، نه کلش، کار به مغز نداره، کار به داخل استخوان، فقط پوسته استخوان و باعث این درد و مشکلات هم میشه. ولی عرض کردم که این انواعی داره، بیشتر این انواع تحت عنوان سارکوما، سارکوما، بله بیشتر به این اسم معروفن، ولی خب اسمای دیگری هم هست. راجع به درمانش، خب ما همون درمانهایی که برای بله برای کل انواع سرطان، مانند داروی صفا، مانند داروی پیامبر و داروی سلعه و داروی جامع امام رضا، اینها درمان سرطانند، ولی اینها نیاز به حمال دارند، چیزی که این داروها را ورداره و ببره توی استخوان، جای دیگر نه. اگر اینجوری آدم استفاده کنه بدون حمال خیلی اثر نمی کنه، ولی اگر با حمال، حالا حمالش چیه؟ حمالش ما میگیم مثلا آب هسته سنجد آسیاب کنید بجوشونید با جامعه بخورید، یا حتی مانند آب داروی استخوانساز حل کنن یا بجوشونن و با داروی پیامبر یا داروی جامعه امام رضا یا داروی صفا و سلعه با آب استخوانساز بخورن. این دو تا جنبه داره، هم این دارو را ور می‌داره می‌بره به استخوان و هم مشکل استخوان را ترمیم می‌کنه، چون اینا استخوانسازه. این تومورهای سرطانی به استخوان آسیب می‌زنه و استخوان را نابود می‌کنه و خوردن استخوان باعث استخوانساز باعث ترمیمش هم میشه. یه فایدهش اینه، یه فایدهش هم اینه. این راجع به تومورهای سرطانی. آب استخوانساز ترکیبی، حالا انشاءالله یه روزی میان دادم ترکیباتش به رفقا دادم. بله البته درمانش خب همین ما میگیم حداقل دو هفته، ممکنه بشه دو هفته چهار هفته، بستگی به نوعش و بله کهنگیش و بله با جامعه بخورن یا با داروی پیامبر هر کدوم. خیلی خوب، به این عسل، البته عسل به جای خاصی نمی، کل بدن میره. یه وقت یک کسی مثلا تومور همه بدنش رو درگیر که همه بدن تومورها همه بدن، اینجا دیگه مجبوری با آب عسل بدی، نمیشه یه جای خاصی داد. خیلی خوب، به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله. در باره ماه رمضان فرماید مطالبی راجع به ماه رمضان. راجع به ماه رمضان عرض میکنم دو مطلب هست. البته یه مطلب اینه، در ماه رمضان حتما انسان باید سحری بخوره. در روزهای دیگر، ماهای دیگر میتونه فقط و صرفا افطار کنه، نیاز به سحری نیست، مغایره، میتونه سحری بخوره و میتونه نخوره. ولی در ماه رمضان میگن حتما باید سحری بخورید، هرچند با یه لیوان آبیز. بله، چون خداوند تبارک و تعالی بفرماید فکلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خدا حالا یو امر فرموده یو اینکه لااقل رخصت داده. خداوند وقتی رخصت میده انسان باید انجام بده. رخصت خداوند با رخصت بندگان فرق میکنه. حالا پادشاهان هم همینجوره، به یه نفر میگه شما مرخصی. مرخصی یعنی چی؟ یعنی یا میری یا این که سرت قطع میشه. این مرخصی. این شکلیه. بله، خداوند تبارک و تعالی وقتی رخصت داد، آدم دیگه نمیتونه بگه نه من از این رخصت استفاده نمیکنم، نمیخورم. خدا میفرماید فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. بعد پیامبرم سفارش کردن، فرمودن حتما سحری بخورید. این یه نکته. بله بله، البته خب وعده افطار وعده طبیعی، انسان گرسنه است، چی بهش بگم بخور چه نخور خودش میخوره، خیلی کنترل نیست، زیاد میخوره. ولی تأکید روی سحر، روی کیفیتش. البته به همین جهت خب ما یه نکته دیگری داریم در بحث روزه، و اون این است که یکی گرسنگی و تشنگی است. و انسان گرسنه میشه، احساس ضعف میکنه، تشنه میشه، مبتلا به تشنگی میشه. این مسئله تشنگی هم هست، گرسنگی و تشنگی است. خیلی ها هم روزه نمیگیرن، چرا من ضعف میکنم؟ بهانه شون ضعفه. یا من خیلی گرسنه میشم یا خیلی تشنه میشم. ولی اینا همش راه درمان داره، راه علاج داره. نسبت به ضعف اینجاست که میفرماید حتما در سحری سویق بخورید. پیامبر سحری پیامبر سویق و خرما بود. سویق این دو تا هر دو تاشون مقوی هن. اگر کسی سویق و خرما بخوره تا شب قویه دیگه، اون بهانه نمیتونه بهانه بیاره من ضعف میکنم، ضعف نمیکنم. بله بله، البته مطلق سویق، ولی حمل میشه بیشتر برای سویق گندم و جو، به خصوص سویق جوز. بله، سویق چون سحری پیامبر سویق بوده، سویق با خرما. خب این الان عرض میکنم، این مشکل ضعف و حتی مشکل گرسنگی را بر طرف حدودی برطرف میکنه. دی انسان ضعف نمیکنه. من تجربه کردم، یه زمانی خیلی کار میکردیم، واقعا احساس ضعف میکردم. خب سویق خوردم، شروع کردم به خوردن سویق در سحری، خیلی راحت تونستم روزه بگیرم. سویق چیز خوبیه. بله، سحری پیامبرم همینه، سفارش هم کردن که در سحری سویق بخورید. این نسبت به ضعف. و اما نسبت به تشنگی، تشنگی دو چیزه برای تشنگی خوبه. یکی خرما با آب. حالا در سحری انسان باید خرما بخوره، خرما را با آب بخوره. خرما، یه دونه خرما، یه استکان آب یا نصف لیوان آب، یه دونه خرما، اگر این کار را بکنه تا شب دهانش پر از آب میشه، همجوری آب از دهان میریزه، هیچ وقت خشک نمیشه دهان. این یه روش. فرقی نمیکنه چه آب گرم چه سرد، آب گرم بیشتر تشنگی را از بین میبره. بله، پس این خوردن با آب سبب میشه که دهان پر آب بشه. این یک نکته. یه مورد دیگر خوردن سویق عدس. سویق عدس خوندیم همین روزا که تشنگی را از بین میبره، احساس تشنگی. حتی در مسافرت، در هوای گرم، در حال حرکت، اگر انسان سویق عدس بخوره تشنه نمیشه. ائمه این کار را بیکردن وقتی مسافرت میرفتند، سویق عدس از خودشون جدا نمی کردن. این خاصیت سویق عدس است. بله بله، حالا اگر کسی شب سحری هم سویق عدس بخوره هم خرما بخوره، این دیگه تو آب شناور بشه. بله، احساس تشنگی نمی کنه. یه نکته دیگه هم است. مردم قانونشون این است که در سحری غذای سنگین بخورن. حالا افطاری با یه چیزی سبک میگذرونن، با یه کوکوی ها؟ بله سحری را نهار حساب میکنن. بله چیز سنگین، یه خورشتی یه بلاخره تیکه گوشت معتد دنبه میخورن. ولی مثلا افطار که میان افطار مثلا هرچی حاضری میخورن، هرچی شد وقت انسان گرسنه است، هر چیزی تو دهنش خوشمزه است. ولی سحری چون میل نداره غذای خوشمزه درست میکنن. ولی این نکته اشتباه است. از روایات استفاده میشه که افطار معادل شام است. ما تأکیدمون روی شام، شام باید قوی باشه. این یه نکته. سحری از روایات استفاده میشه معادل صبحانه است. صبحانه با چیزهای سبک، مثلا این چیزهایی که توی صبحانه آدم بخوره خیلی، حالا مثلا سویق. چرا مثلا ما میگیم سویق صبح ناشتا بخورید، در ماه رمضان سحری بخورید؟ که سحری معادل صبح هست، معادل صبحانه است، معادل صبح هست. یه نکته مهم در این مورد، اگر کسی غذای سنگین بخوره، گوشت بخوره، غذای چرب بخوره، از اون طرف هم مجبور آب زیاد بخوره، بخواد آب زیاد بخوره که روز تشنه نشه. آب زیاد که بخوره معدش داغون میشه، چون سفارش این است که بعد از گوشت و بعد از غذای چرب آب نخورید. ولی تو ماه رمضان این مسئله که اضطراری و ناچاری است، غذای سنگین میخورن، خورشت و گوشت و غذای چرب، بعدش هم مجبورن آب بخورن، وقتی خوابیدن صبح بیدار شدن حس میکنه معده داغونه، حالت تهوع داره، میخواد استفراغ کنه، خیلی راحت میگه من دیگه روزه نمیگیرم، من روزه میگیرم حال تهوع میگه، نمیگه من غذای چرب خوردم یا گوشت خوردم بعدش آب خوردم. نه برای کلیه. خب حالا برای بیماری ها عرض کنم، برای بیماری ها بنده معتقدم خیلی از بیماری ها با روزه منافات نداره. حالا خیلی از بیماری ها مردم بیماری حساب بکنن ولی خودش اصلا بیماری نیست، بیماری ها نیست. ما یه سری بله سفارش داریم در آیه قرآن برای کسی است که مثلا مشکل سر تو سر داره، او کان به آدم بر راسه. بله این اگر مشکل سر داره، تو سر داره، این نباید روزه بگیره. یا بیمار، بیماری مثلا بیماری معتد دنبه باشه، اما این که میگه من معدم مشکل داره، این بهانه نیست. معده با یک داروی جامعه امام رضا درمان میشه، این بهانه با هضم کننده، استفاده از هضم کننده مشکل حل میشه. بله یا مثلا مشکلات دیابت، دیابت خود غذا برای دیابتی بده، برای اینکه قندش بالا میبره، غذا خوردن میمونه، دیابتی به آب نیاز داره، نباید آب بدنش کم بشه، اگر آب بدنش کم بشه قندش بالا میره. برای درمان این حالت همون دو راهی که عرض کردم، یکی خرما با آب بخوره. بله نه اونهایی که انسولینی هن ممکنه بود بله شخصیه. بله خلاصه علی حال اینجوریه، اگر کسی این تدبیر را بکنه، خرما با آب بخوره یا سویق عدس بخوره و بدنش پر آب بمونه تا شب، دیابت بهش هیچ آسیبی نمیزنه. خیلی خوب به نظر میرسه که بله هندوانه خیلی خوبه، از آب بهتره، به جای آب سرد خنک هم هست. بله بله نه سحری خورده ناشتا نیست که بعد از سحری بود صلی الله علیه